دسته که آدم حدیث میخونه خوشش میاد دوست داره دارم
اخوانی هم
چی؟ اخباری ها اشکالشون نحوه حدیث خوندنشونه، ولی حدیث خوندن که خوبه، سند رو کار نمی کنن، دلالتشون هم میشه مدخونی، اشکال تو اینه، ولی هرچی حدیث شما بخونی با فنی بخونی خیلی هم آنه.
خدای از توصیه میشن
مردم روایت بخونن؟
روایت بخونن، منتها یه نفری باشه که بهشون کمک کنه به لحاظ سند، به خاطر فهم چیزهای دیگه حل کنه.
کار نمیکنید
یه جلسه من که نمیرسم، ولی در کل خوبه، مثلا علمای محل که هستن مردم بخونن بر از عالم محل بپرسن.
مثلا خب خیلی از روایاتی که ما داریم با مثلا رساله هایی که داریم با
بابا اون عالمی که اونجا هست توضیح میده دیگه، اون بیکار میگه، اون میگه آقا این روایت چی شده، چرا به این استناد نکردن، این سندش خراب بوده.
درستش به شرط معلمه، اگر معلم نباشه
حدیث سخت‌تر از قرآنه، فهم حدیث از قرآن سخت‌تره. قرآن لایه‌های مختلف داره، سواد طرف هم کم باشه لایه‌های اولش رو می‌فهمه. قرآن بعضی سندی نداره، سندی جلیک نداره، ولی حدیث بعضی سندی داره. این مشکل قضیه جهت و تقیه در روایات جدی‌تر از قرآن، نسخه ها تو روایات و نسخه شناسی مشکل‌تره. کلماتی که مردن و الان دیگه استعمال نمیشن یا به یه معنای دیگه دارن استعمال میشن در قرآن خیلی کمتر نسبت به روایات. اینا همه فهم حدیث رو سخت‌تر میکنه. اما الان سخت میشه، ببینید دو چیز داره، دو حلقه افراط و تفریط داره، جفتش بده. یکی انقدر سختش کنی که پس اصلا نرن بخونن، این بده، چه در قرآن چه در روایات. اینقدر سهلش کنی که فکر کنن با براحتی میخونن و میفهمن و استنباط میکنن، اینم بده. باید این حلقه وسط باشه که هم آیات و قرآن رو هم روایات رو بخونن، تأمل کنن، تدبر کنن، از روایات استفاده بکنن، از قرآن بهره بگیرن، ولی خب از اون برم فکر نکنن که مفسرن، حدیث شناسن، همونو که برای عمل بکنن. این یه نفر رو میخوام کنار دستشون که به اون بتونن ارتباط بگیرن. مثلا من بچه ها وزارت رو میگن، مثلا میگم ملای عزو رو بخونید که شرح ملای عزو کنار دستون باشه، یا مثلا اصول کافی رو بخونید، شرح اصول کافی کنید، چون بگم بخونید بیاد بپرسید، بعد میگم میپرسن خود ما هم بپرسن، میره یه سال بعد که حالا سروش رو بگاه. ولی بقیه هم همینه، نه این کلا بگیم بقیه جا میشه، این نمیرسه، ولی حداقل اون یه شعر کنارش هست، یه شعر قدری که میتونه نگاه کنه تا یه حدی حل کنه. قرآن هم همینطور بخونید، ولی یه تفسیری کنار دستون باشه، حل میزانی یا لااقل نمونه ای مجموع بیانی که بعد بتونم مراجعه کنم، ولی سختش بکنیم اونقدر که نبینن ضرره، آسون هم بگید که بکنم ملا ضرره. یه خواستی مقدمه معارف قرآن خداشناسی، اونجا آیه مسوات و مقدمه یه صحبتی میکنه، بعد یه خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم حالا مثلا 60 سر اینه که ما با دو تا گروه روبرو هستیم. یک گروهی که اصلا با قرآن دورن، اصلا قرآن نمیخونن، یه گروهی هم اصلا که قرآن میخونن، فکر کنم قرآن میشناسن بلد هم نیستن، که مجاهدین و اینا رو مثال میزنن. تا حالا مجاهدین نه، ولی حالا الان شکل دیگه‌اش هست. الان خود دیگه خیلی دیگه خود طلباش هم بداختم مثلا با عوام دیگه رجوع کنیم به طلبه، بعد دیگه خود طلبه هم خودش هم رجوع پیاده است. حالا یه حرفش طبیعیه، معمولی به تشکیکه، ولی خب یه صلواتی بفرستی. بذارید کامل کنم بحث رو بود، عرض شود که بسم الله الرحمن، رسیده بودیم به بحث تاسه که بحث فور و تراخی بود. عرض شود خدمت شما که دیروز عرض کردیم که به ترتیب اول آخوند باید بگیم دیگه. آخوند میگه صیغه امر صرفا دلالت بر طلب و فعل میکنه، طلب فعل میکنه، طلب طبیعت میکنه، داله بر فور و تراخی نیست، نه مقید به فوره نه مقید به تراخی. یه نکته رو دیروز یادم رفت بگم، خب اینجا الان اولش بگم. به طور کلی واجبات یا موقت به زمان هستن یا موقت به زمان نیستن. بعد اونایی که موقت به زمان هستن یا موسن یا مزیق. مثلا نمازهای یومیه قید زمان دارن، بعدم زمان انجام واجبم کمتر از زمانی است که اجازه شده، روی نسان میشن موسن. یه سری هم موقت به زمان هستن و مزیقن، مثل روزه مارمزون. اینا از محل بحث تو فور و تراخی خارجن. یعنی وقتی واجب میشه واجب مزیق، شما دیگه زمان ندارید، باید از همون لحظه اولش بگید شروع بکنید، چون اگه لحظه اول شروع نکنید بعد دیگه نمیتونی امتثال کنی. یا وقتی شعار واجب رو موسع میذاره، قطعا تراخی بگید جایزه، ولی موسع منو ندار. بحث فور و تراخی در اون واجباتی مطرح میشه که اینجا مولا به فعلی امر میکنه و تهدیدی از ناحیه زمان اقامه نمی کنه تو اون دلیل. بعد میخواییم ببینیم آیا ما موظفیم اینو فورا انجام بدیم یا متراخیان هم انجام بدیم جایزه. مثل کفارات، مثلا از ادله کفارات در میاد که کسی که مثلا بعد عتق رقبه بکنه یا اطعام 60 مسکین بکنه یا 60 روز روزه بگیره، و این اصلا مقید به زمان نیستن. اینجا بحث فور و تراخی مطرح میشه. اونایی که مقید به زمانن که خود به خود یا موسن میشن یا مزین، از محل بحث خارجن. این یه نکته دیروز عقلی. بعد دیروز تأکید کردم، ولی چون تو مره و تکرار دیم سوء فهم شد، باز دیگه تأکید مجددی میکنم. دو تا بحثه، یکی که آیا دلالت میکند بر تقیید به فور یا تقیید به تراخی، این یه بحثه. یه بحث اینه که آیا اگر مولا چیزی نگفت متراخیان فوریان هر دو جایزن یا جایز نیستن، این بحث دومه.
تقیید به تراخی که نداریم،
جواز تراخی نداریم، از خود انفنج. نسبت به اون بحث اول که بحث قیدیت بود، مشهور و آخوند منکرن و میگن نه ماده هم نه هیئت هم هیچ کدوم دلالت بر قیدیت فور ندارد، چون هیئت هم طلب است یا نسبت طلبی است، توش فوریت نیست. ماده امر هم طبیعت است، حالا چه ماهیت مهمله باشه طبیعت، چه لام شرط مقسمی، بالاخره توش فور و تراخی نیست. این حساب اول. نسبت مطلب دوم، میگن اگر مولا در مقام بیان بود، حالا یا به اطلاق کلامی که آخون میگه یا مقامی که بعضی میگن که الان بعد میگن مولا، حالا کلامی و لحاظش میگن، مولا در مقام بیان بود و میتوانست بگوید کفاره را فوریاً میخواد، حالا یا به یه بیان تو همون بیان قید میزن یا به دو بیان، وحدت جعل و تعدد مجعول، یا حتی با تعدد جعل و وحدت غرض، علایال یا با حسه توهمه، بالاخره به هر طریقی میتونست بگه دیگه. از قصد قربت که بدتر نیست که آجون، قصد قربتی که نمه توش دور و بور از این حرفا میزدن، اونها رو گفتید میتونه بگه، حالا یا با حسه توهمه آشمان دوسه یا با وحدت جعل و تعدد مجعول آغازی ها یا با تعدد جعل و تعدد مجعول نائنی یا با اخصیت غرض آشخب دلکریم حائلی یا اصلا با انکار ستا مبنا، که دیگه از راحت میتونه بگه با همون خطاب اول آقای بروجلی گفتیم میتونه بگه، این که دیگه از اون سختر نیست. مولا اگر فوریت رو میخواست میتونست به ما برسونه، حالا اگر نرسون این اطلاق اقتضا میکنه که هم تراخیان جایز است و هم فوریان مضر نیست، هر دو صورت جایز است. این همونه که تو مره و تکرار میکنه. طرفداران دلالت بر فوری که ما دیدیم، با مثلا ذریعه سید مرتضی جلد اول صفحه 131 کردن عبارت چه آوردن؟ عده شیخ طوسی باب 3 فصل 13. اینا اول اقوال رو نقل میکنن، میگن که ابوالحسن کرخی از اهل سنت قائل به فوریت، بدون دیدید یا نه تو عده میگه عامه اهل حدیث قائل به فوریت بودن، ظاهریه قائل به فوریت بودن. اینا رو شروع میکنه نام بردن. از اون ورم میگه ابی علی و ابی هاشم قائل به تراخی بودن،
جوبایی.
بعد خودش که میاد میگه ما قائل به فوری و استاد ما این شیخ مفیدم قائل به فور بود، به اونم نسبت میده. بعد میگه ما فور قائلیم، نه این که امر داله بر فوره، مثلا هیئتش یا مادرش، به قرینه دو تا آیه اینو میگفتن، یکی سابقو الی مغفرت من ربکم، یکی فاستبقوا الخیرات. بعد شیخ طوسی تو عده میگه سابقو الی مغفرت دلالت نمی کنه سارو الی مغفرت. آقا من هرچه آیه یا حدیث میخونم اینا نقل به مضمونه، شما یعنی علکی نیست دا هست، ولی رو الفاظش احتمال بالا پایین داره، شما چک کنید. آره بزرگانم همین مشکل داشت. آقای داماد، محقق داماد، خب این داماد میرزا چیزی دیگه میرزا داماد میرزا هاشم آملیه، این محقق داماد هست، الانم دانشگاه هم دکتر هم داره. این داماد میرزا هاشم آملیه، میرزا هاشم تو عروس داماد گرفتن خیلی زرنگ بوده، هم عروس هایی که گرفته از خانواده های چیز هست، هم دامادی که گرفته هست. آره برا
شبکه
حالا منظور ایشون از پدرزنش نقل میکرد که دیگه، یعنی میخوام بگم سند متصله. میرزا هاشم هم که دیگه شاگرد تمام عیار آغازی ها بوده، همه میگن دیگه، هم چی میگن؟
آقای شوبری دیدم این نیست، چی؟ گفتن که شاگرد های اصلیش این افراد دیگه بودن، از ایشون اصلا تو ذکر نمی
کنن. حالا علایال، حالا این تو خود شاگرد آغازی ها هست که مثلا این گفته اون آقای بروجردی چیز تر نیست، اون آقای بروجردی کم نهار تو افکار نمیشه،
این افرادی ذکر میکرد اصلا نمیشناسیمشون.
به هر حال حالا اینا دوتاشون تغییر دارن، حالا اونشو من کار ندارم. به هر حال شاگردش میگه میرزا هاشم هم نقل کرده از مرحوم آغازی ها که یه روز ایشون اومد و بعد چرا این کتاب ها رو، کتاب ها عصبانیت، این کتاب های به این خوبی علمی چرا مطالعه نمی کنید، چرا این کاغذ رو به این سبزی فروش هایی برمارا، مطالعه بسیار خوب بسیار قشنگ من داشتم میبرم، یه کاغذی افتاده نگاه کردم خوندن، چقدر مطالعه قشنگی داره، ببین چقدر خوب گفته، نگاه کنید چه مطلب خوبیه، چند خوبیه. بعد که خوب فهمیدیم قرآن هستن، این فکر کردن اصلا یه ورقه، یه کتاب علمی، مثلا یه فقیه نوشته، یه کسی نوشته، بعد مثلا اونی چه حرفا خوبی نوشته، بعد که خوب فهمیدیم قرآنه. حالا علایان
سابقه هم داریم،
سابقه
هم
سارعو داریم. حالا آقا من از همین تفسیر گفتم، همون آیه چیز منظورم که کفایه میگه سابقه و الی مغفرته. بعد اینو رد میکنه، میگه شیخ طوسی میگه این سبب مغفرت، چون خود مغفرت که فعل ما نیست که سابقه، طبعاً سابقه و سارعو، حالا هرچی که تو آیه هست میدونم، به سبب مغفرت، سبب مغفرت هم یه رواد میاره، میگه توبه است. اینو اینجوری میذاره کنار، ولی فستر قول خیرات رو میپذیره. حالا مراجعه کنید خودتونم ببینید تو زری. بعد ولی میگه که استاد ما مفید اینطوری بود، ما هم اینجوری، ولی سید مرتضی استاد دیگر ما میگفت نه دلالت بر فور میکنه، دلالت بر تراخی. عبارت خود سید مرتضی هم نگاه کنید، یه از ذریعه، همین از ذریعه اصول شریعت تو همین نرم افزار هم هست، جلد اول به این چاپ کرده صفحه 131، یه فصلی داره ان الامر هل یقتضی الفور او التراخی. بعد اونجا عبارتش همه شده میگه و قال آخرون الواجب على من سمع مطلق الامر ولا عهده ولا قرینته و دلالته ان یعلم که انه مامور به ایقاعه و یتوقف فی تعیین الوقت و تخییر. و اینا رو میگه که بعد میگه گفتم فوری من انجام بده، بعدم رد میکنه، میگه ما دلیلی بر این نداریم. لفظ وقتی خالی از توقیت بود فقط نشون میده این عمل باید انجام بشود، اما این که این فوریاً انجام بشود یا تراخیاً نشون نمیده. اما تو ذریعه من نیدم بیاد فسته به قول خیرات رو نقد کنیم. یعنی فکر کرده اون عامه ای که میگن از باب خود امر میگن، بعدم خود امر رو رد کرده، ولی تو عده میگه ما از باب این آیات میگیم. اینم حالا خواستید مراجعه کنید ببینید خوبه. خلاصه با این آیات گفتم مرحوم داره صفحه چند چه؟
334.
آه پس سه صفحه بعدش داره، من 331 میدم. خوبه بزرگه. بله صفحه 134 درسته، سه صفحه بعد از اون عبارتی که من براتون خوندم تو اونجا آیات سه نمیگه. سه صفحه بعد استدلال به این آیات رو و روایات رو ذکر میکنه و شروع میکنه جواب دادن که حالا جواباش هم بعد میگم. آره پس سه صفحه بعد داره اینجا. سه صفحه اون قسمتی که من گفتم نداشت. 131 134 این الان چیه؟
همین
از دبیر. نه چاپش شرده پی دی اف هم صفحه 134 آیات داره. حالا ببینید مرحوم آخون میخواد به اینجا جواب بده. حتی تا نگفتم باز این وقتی دیروز یادم بگم اینو. عبارت شیخ طوسی تو عده نشون میده که کسانی که به این آیه استدلال میکنن در حقیقت دو مطلوب قائل میشن. یه مطلوب ذات العمل میفهمن که ذات الخیره، آره. یه مطلوب هم فوراً ففوراً ما با این بدن کار داریم، آره. چون بعداً جواب اول آخود رو که میخواد نقد کنن به این متعرض میشن، آره. ظاهره بعدا شما عده مراجعه کنید ببینید به همه آدیسی گفتن ظاهره بعدی که میخواد بگه دو مطلوب فهمیده میشه، یه مطلوب ذات العمله، مطلوب دیگر فوراً ففوراً. مثل وجوب حج هست، در وجوب حج خود عمل حج یه مطلوبه، فوراً ففوراً مطلوب دومه. یعنی اگه امسال میتونی همین امسال، نشد سال دوم، نشد سال سوم. برداشت اینو از این آیات این بوده که تعطیل مسجد هم همینطوره، آره. اونم تعدد مطلوبه. خود اصل برداشتن ریاست یه مطلوبه، فوراً ففوراً مطلوب دومه. یعنی اینا میخواستن بگن که آره اینی که از عده فهمیده میشه که این آیات نشون میدن که هر کجا خیری بود، هر کجا سبب مغفرتی بود، سبقت گرفتن به اون هم مطلوبه و مطلوب الزامی هم هست. اما اینکه الان کجا خیره کجا خیر نیست این آیات نمیگن، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمی کنه. سب کن نقد نکنه خودش. یا اینکه کجا سبب مغفرت هست کجا سبب مغفرت نیست این آیات نمیگن، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمی کنه. ولی نشون میدن که اگر یک چیزی خیر بود و سبب مغفرت بود، یعنی خیریت و سبب مغفرت وجود احراز شد، مطلوبیت دومی هم به نام همون فوراً ففوراً هست که اگر کسی میخواد به هر دو مطلوب برسه هم باید خیر رو انجام بده هم فوری انجام بده، حتی اگر در آن اول انجام بداد آن دوم انجام بده. به این صورت از عبارات شیخ طوسی و سید مرتضی مثلا شیخ طوسی این فهمیده میشه. حالا شما مراجعه کنید ببینید مثلا شیخ همین حالا این باشه. بعد آخوند میاد به این سه تا جواب میده. جواب اولی که میده میگه سار او تو جواب اول فستبق او دال بر مطلوبیت مسارعه و استباب هست، اما این مطلوبیت مطلوبیت وجوبی نیست. این مطلوبیت مطلوبیت استحبابی است. جواب اول و دوم میده، جواب سومی که میده اصلا امر ارشادی میگیره، مولوی استحبابی هم نمیپذیره، اما در جواب اول و دوم مطلوبیت استحبابی رو میپذیره. در جواب اول این مطلوبیت استحبابی رو مستند میکنه به قرینه سیاق. کدوم سیاق؟ مناسبت حکم و موضوع. ببین وقتی که شما میایی میگی که نمیدونم یه خطابی رو به کار میبری، یه موضوع میذاری، یه حکم میذاری، این موضوع باید با صرف نظر از بگید حکم ثابت باشه. وقتی شارع بیاد توی سیاق سخن گفتنش عنوان خیر رو میاد موضوع قرار میده و بعد اون حکم به استباق رو میاد استباق رو میده تو حکمش قرار میده، پس این خیریت این خیر هست، چه شما مسارعت بکنید چه نکنید. حالا مسارعت هم بکنید بهتر، ولی نکردی هم باز خیره، سبب مغفرت هست، چه مسارعت بکنید چه نکنید، کردی بهتر، نکردی هم باز سبب مغفرت هست. لسان حکم و موضوع این رو نشون میده و این لسان اون موقع اقتضا میکنه که این خیریت و مسارعت واجب نباشن، چون اگر این خیریت و مسارعت واجب باشن بودا به چه نحوی؟ به این نحو که قید مطلوب باشن که با اتفاق اونها مطلوب از بین برود، با اتفاق اونها مطلوب از بین برود. اون موقع اگر وجوب باشن و قید الزامی باشن، نباشن دیگه اون عمل خیر نیست. الان جواب سلام رو در نظر بگیرید، جواب سلام مطلوب است، خیر است، مقید به قید الزام فوریت. اگه کسی الان سلام بده شما بری یه هفته بعد بیای بگو جواب بدی، اینجا اصلا خیریتی اتفاق بگید نمیفته، درسته؟ پس وقتی بیاد تو لسانش خیر و موضوع میذاره، یعنی با صرف نظر از اشتباه خیریت محققه، این نشون بوده این مسارعت و استباق، مسارعت و استباق استحبابی بوده که اگر کسی هم مراعات نکرد به اصل خیریت اون خیر ضربه نزد. این بیان از عبارت سید مرتضی گرفته شده، همون آدرسی که آوردیشون صفحه 134 سه سر بزرگی که من خوندم، اونجا سید مرتضی وقتی میخواد این رو رد کنه بگه مسارعت و استباقی که تو اینا هست مثل مسارعت به نمازه، یعنی نماز خیر است چه اول وقت انجام بدهی چه آخر وقت انجام بدی، اما اگر اول وقت انجام دادی خیر مضاعف است، ثواب اول وقت رو هم میبری، اما اول وقت رو انجام ندادی صلات از صلات بودن نمیفته. اونجا اگه اول وقت استباق نکردی خیر از خیر بودن نمیفته، و این فقط وقتی معنا داره که این مولوی استباقش. با این توضیحی که دادیم به نظر میاد اون عباراتی که شیخ طوسی تو عده میآورد در نحوه استدلال داره پاسخ سید رو میده، یعنی میگه ما اگه به فستبقو استناد میکنیم نه از باب اینه که بخوایم بگیم فوریت قیده که بعد شما بگید لسان این عدلی نشون میده مثل نمازه که بعد آخوند هم دیگه، ما از باب تعدد مطلوب داریم استناد میکنیم. ما اگه تعدد مطلوب باشه کسی مطلوب دوم نیاره به مطلوب اول دیگه ضربه نمیزنه، چون قید مطلوب اول نیست. میدونید چی میگم؟ و به نظرم میاد حرف شیخ طوسی حرف متینیه، لذا به آخوند هم میشه بگی همین رو، یعنی هم حرف شیخ طوسی را که اگر فوریتی که این طرف میگه قید قرار بده مثل فوریت جواب سلام، این لسان و این سیاق اقتضا میکنند بگید استحبابی بودن رو، اما اگر و اون رو رد میکنه، اما اگر او فوریت را به عنوان مطلوب دوم قائل باشه ولو الزامی ولی الزام دومی نه این که قید در مطلوب آمدیم مثل جواب سلام قرار نده. اون موقع دیگه این استدلال نقد شما که اصلش همون نقد سید مرتضی است وارد نخواهد شد.
کجا بفهمیم یک عبارت این یک چیزی به عنوان تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟
حالا اینا بعد فعلا نه تو همین اصول باید بگیم راش راش تو اصوله، ولی حالا تو بعد بگیم. الان فعلا میخوام روی این نکته تأمل بکنید. عمدن دوباره عبارت سید مرتضی و خود شیخم گفتم خودتونم مراجعه کنید ببینید، ببینید اینه که میگم درستی هم. من به نظرم میاد منظور شیخ توسینا فوریت تعدد مطلوبی است، نه فوریت که قید الزامی بشه در اون عمل، و لذا نقد اول دیگه درست نخواهد شد. اگه قید الزامی بود حرف حرف بطیلی. اما قبل از سید، اینا که سیدش رو نقل کنم، اول شیخ مفید که متنش حالا ما ندونیم چی میگفته، ولی اول حسن کرخی و عامه علیس و حنابله که میگفتن فوریت، اونا هم قید میگرفتن یا قید نمیگرفتن، مطلب دوم میگرفتن، نه میدونم و نه علاقه دارم میدونم که برای چی میگفتن همیت هم. ولی اگر قید میگرفتن اشکال وارده، ولی اگر قید نمیگرفتن وارد نیست، ولی اول شیخ توسی قید نگرفتن. خلاصه اصول شیخ بوده آورده الان تو همین کراجکی، الان تو همین نرم افزار جامع اصولم دیدم خود این خلاصه رو جداگانه ذکر کرده، لذا شما التذکره به اصول الفقه، ولی این خلاصه کتاب اصول فقه شیخ مفیده که همونه که آخر کراجکی بوده. البته تو کراجکی اون قدیمی 3-4 ورق بیشتر نبود، اما اینا الان تحقیق شدهش که چاپ کردن 60-70 صفحه است، تو همین جدا هم چاپ کردم، تو همین نرم افزار نور هم هست که هر وقت شد مراجعه کنم. نه نیسته تفریم، خلاصه هست شیخ خودم، خلاصه حرف اصول شیخ بوده، اصلش نیست.
تحقیق شدهش
یعنی چی؟ یعنی مثلا این اومده همونه که تو کنزان ها ترش بوده آورده، بعد همون رو پاورقی زده، نسخه های مختلف رو دیده، جاهایی که دیگران به شیخ مفید آدرس دادن اونا رو تو پاورقی آورده، بعضی جا اصلا همه صفحه پاورقیه، این چی بلاش نیست، همش پاورقیه که تو نرم افزار جامع اصول هم هست، مراجعه کنیم ببینیم. عرض شود این از این دلیل دومی که میاره مرحوم آخوند، اینم دوباره برای مولوی استحبابیه و اون قضیه تخصیص اکثر درسته، فستبقو امره سار او هم امره امرم ظهور در وجود داره، ولی خب همیشه ظهور اتحاده قرینه برخلاف نباشه. ما اگر بیاییم بگیم این فسته بگو این سار او امر وجوبی هستن، بعد اون موقع باید شروع کنیم تمام اونایی که فوریتشون استحبابیه تخصیص بزنیم، نماز رو تخصیص بزنیم، خیلی رو تخصیص بزنیم، و این مستلزم تخصیص اکثر میشه، و چون تخصیص اکثر هم قویه به ملاحظه این، پس باید از اون ظهور اولی دست بکشیم و این امر رو حمله بر استحباب کنیم. تو اینجا فهمیدی؟ نکته مهمی که باید ذیل آخوند بگیم که بعدا توی این حواشی برسیم مفصل سرش بحث کنیم اینه، این درسته که من اگر استبق و سار او رو بگم وجوبیه تخصیص اکثر میشه، چه قید الزامی بگیرند و وحدت مطلوب، چه مطلوب جداگانه بگیرند و وجوب دوم و تعدد مطلوب، در هر دو صورت هم دیگه این میاد، این اشکال به شیخ طوسی هم وارد میشه. ولی یه نکته ای هست، دوران بین دو چیزه، خوب دقت کنید بعد عده رو هم ببینید، من به نظرم میاد عده اینو میخواد بگه، میخواد بگه به قرینه امر استبقو که ظهور در وجود داره مراد از اون خیرات خصوص واجباته. حالا شما خود تو عده هم ببینید، یعنی عده توی عبارتش وقتی میخواد بگه این امر استبقو رو دلیل بیاره برای فوری وجوب فوریت، از اول رو در واجبات ادعا میکنید نه در مدعی خیرات.
واجب از بیرون باید ثابت کنید.
خب اینو از کجا؟ از بیرون هم نه، ظاهرا از همین قرینه امر فستبغو میخواد استفاده بکنید، فهمیده که خیرات باید خصوص واجبات باشه. حالا اینو باید خوب روش کار کنید و حالا بعدا ما روش بحث خواهیم کرد تو مدارس که نه برای اینجا فقط ها، اینجا حالا مثلا حل میشه، شما اینم قبول نکنید جواب اول هست، قبول نکنید جواب سوم هست، جواب ها دیگه هست، ولی برای همه جا که ما وقتی دو تا سحور داریم که یکی از اینا رو باید رفعیت کنیم، کدوم رو؟ آیا کار شیخ طوسی رو انجام بدیم به قرینه ظهور امر فستبقو در وجود بگیم خیرات خصوص واجبات هست؟ اینجا بگیم مشکل همشه دیگه، تو واجبات مهم نیست دیگه تخصیص اکثر بشه، اونم با تعدد مطلوب که آقای شیخ طوسی قاله، یا به قرینه خیرات که ام از واجبات و مستحباته بگیم امر استبقو امر استحبابیه، یعنی به قرینه ظهور الخیرات در عموم از ظهور استبقو در وجود دست بکشیم که مرحوم آخوند در جواب دومش گفته، یا به قرینه ظهور استبقو در وجود از ظهور الخیرات در عموم دست بکشیم که ظاهرا شیخ طوسی این کار رو کرده، چون وقتی داره تو عبارتش میخونید در خصوص واجبات میگه فوریت واجبه به نحو مطلوب آخر نه در هر خیرات. این نکته چی؟ آره اینجا چه کار باید کرد؟ رو این فکر کنید و ما توی مدارسی که الان بعد میگیم سر این مفصلتر بحث خواهیم کرد، ولی اجمالاً میخواید بگم ها، من مبنا خودم رو میگم ولی شما به عنوان اشکالی روی فکر کنید، یعنی به عنوان که باید ردش کنید چی میگید تا بعد برسیم ذهن بکنید. ما معتقدیم فرمول در قرینیت از حریت، حالا تو مدارس هم هست میخونم، بنابراین ما چیز رو میتونیم قرینه بگیریم که از هر باشه، و وقتی دو تا ظهور با هم یکی رو میخواید دست بکشید اگر بخواییم کدوم از هره اون رو میگیریم و اون یکی رو تبریم، و اگر نتونیم این کار رو بکنیم مجمل میشه، این نمیتونیم به ظهوره ایش کدوم اعتماد بکنیم. در اینجا یه ظهور استبقو در وجوده که ما اون ظهور رو چگونه میدانیم؟ اطلاقی میدانیم چون از هیئت هم میدانیم. یه ظهور الخیرات که جمع محلا و الفلا ما نه آخون اطلاقی ما بلوز میدونیم توی جمع محلا بلوز میدونیم، لذا برای ما ظهور الخیرات قوی تر میشه به همین جد، الخیرات در عموم قوی تر میشه به همین جد به قرینه ظهور الخیرات در عموم از ظهور استبقو در وجود دست میکشیم، هم بر استحباب میکنیم، ما هم این کار میکنیم که آخوند هم این کار رو کرده، ولی اگر شما دست فرمتون مثل ما باشه لزوما به این نهجه نخواهید استاد، چون شما ممکنه توی استبقو مبنایی که اتخاذ کرده اینو که اتخاذ کردید همتون ممکنه شما اونجا بلوز اتخاذ کرده باشید و اونور بلوز اینورم بلوز مجمل باید بگید، یا استبقو رو بلوز گرفته باشید از اون ور تو الخیرات اون رو بالاطلاق بگیرید جمع و حل و حل فلان، اون موقع اگه این کار رو بکنید لا یبعد که بگید نه خیلی ظهور استبقو رو از ما بگید، و میخوام بهتون بگم شیخ طوسی هم بعید نیست این کار رو کرده، چون شما تو العده مراجعه کنید ظهور امر در وجوب رو بلوز میگیره، ظهور الف و لام رو در عموم بالاطلاق میگیره، و با این مبنایی که داشته طبیعی بوده که ظهور استبقو را قوی تر میدیده، لذا ظهور استبقو رو حفظ کرده الخیرات رو محدود کرده به واجبا.
شاید ولی از یه باب دیگه ای باشه، از این باب که صدر از حرس از زید.
خب ممکنه، ولی ما اینا رو قبول نداریم. ما معتقدیم تا خطاب من نگفتم کسی کارم نکرده یا به علما نسبت دادم، گفتم ما این رو قبول نداریم که هرچی تو خطاب اول میاد ظهورش بیشتره، یا بعضی گفتن همیشه ظهور موضوع بر حکم بیشتره، لازم تقدم رتبه موضوع بر حکم، اینجوری هم گفتن. ما این رو قبول نداریم، ما یه از هر ظاهر سرمون میشه، اونم با مناشه ظهوره. و عرضم اینه، حرف آخوز و حرف شیخ طوسی جفتشون با همین مبنا قابل تبیینه، یعنی بر اساس چیزی که خودشون توی امر و آن گفتن رفتارشون در اینجا قابل تبیینه. من این حرفو که میگن که قدما معتقد بودن، دو جورش هم گفتن، بعضی گفتن قدما معتقد بودن هرچی اول بیاد ازره، بعضی هم نسبت دادن که قدما معتقد بودن موضوع ظهورش همیشه از حکم قوی تره. هیچ کدوم اینا برای ما احراز نشد سیدم، اینا شما هم بعدا مراجعه کنید. اینا یه آدرس هایی میدن، ما با آدرس ها مراجعه کردیم، بعد اون آدرس ها ظهور نداره در این که اینی که اینا میگن، یعنی معلومه این ظهور مقدم کرده، ولی از باب این که اول گفته باشه این کارو کرده باشه برمیست. جالب بدونید یکی از آدرس هایی که میدن برای این که قدما ظهور مقدم را قوی تر میدونن، آدرس بدن به این عبارت شیخ، ولی شما به این عبارت مراجعه میکنید معلوم نیست از این باب گفته باشه، کما اینکه دیدید از باب از هر ظاهر قرنیت هم قابل بیان، و اینا رو مراجعه کنید. به هر حال
در آیات قرآن ما میتونیم به آیات دیگه رجوع کنیم، ظهور رو بفهمیم،
همه جا نمیشه.
مثلا نسبت به این آیات تنافس ما میتونیم،
حالا ببین یه جایی ما میتونیم در تفسیر قرآن به قرآن ما قبول داریم با این آیه و آیه، تو روایت هم قبول داریم، اصلا توی بحث‌های هرمنوتیک هم معتقدیم که بهترین تفسیر تفسیر به متن، که خود غربی هم خیلی هاشون میگن، یعنی میگن بهترین مفسر مفسر است که هر چی که تفسیر میکنه شاهد از خود نویسنده بیاره، که تو متون خود ما هم از باب رد المتشابه الی المحکم قالن ما اینو خیلی دربست کنم، حتی کفایه و رساله هم که درسون همجوری درسونیم، یعنی به ظهور اون عبارت چیز نمی کنیم. زیاد از اینکه صوت همارو گوشت باشن با کلاس را زیاد هست که ظهور اولی اون دو خط یه چیزه، ولی به قرینه یه عبارت دیگری از اون نویسنده ما اون عبارت رو جور دیگه توضیح میدیم، ما اینو قبول داریم. ولی یه چیز هست در تفسیر قرآن به قرآن یا متن به متن، تا جایی ما میتونیم این ارجاع رو انجام بدیم که اون یکی نسبت به این محکم باشه، این نسبت به او متشابه باشه، یعنی این خطاب از این جد تشابه داره، اون خطاب از این جد استحکام داره. حالا بیاریم تفسیر قرآن به قرآن کنیم انجام بدیم. یه لحظه مثال بزنم، مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن یا فی لیلت مبارکه، اون خطاب اول که شهر و رمضانه نسبت رمضان بودن قطعی است، ولی حالا برای حل مثال میگم ها، مثلا نسبت لیله بودن یا نبودن متشابهه، ظهور نداره نسب نیست. خطاب ادنا انزلناه فی لیلت القدر نسبت لیلت القدر بودن محکمه، نسبت به رمضان بودن متشابه. اینجا شما تفسیر القرآن به القرآن میتونی میایی میگی خب این ظهور در این داره اون ظهور در اون داره، میچینم کنار هم مطلب و معنا میکنم، ما اینو میپذیریم. ولی یا اینطوری باشه یا ملازمه قطعیه در کار باشه، مثلا یکی میگه والوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، اون یکی میاد میگه و حمله و فصاله و سلاسون و شهر، نه حمله و فصاله و ناظر به اقل الحمله، نه این ناظر به اقل الحمله، ولی وقتی اینا رو میچینیم کنار هم عقل و حکم قطعی میکنه به این که اقل الحمله 6 روز. این دو جور تفسیر قرآن به قرآن رو ما قبول میکنیم، که یکی حجیتش رو از همون ظهور میگیره از باب رد المتشابه علل محکم به زبان خودمون، به زبان غربی هم میگید تفسیر متن به متن، تفسیر بیان. یکی هم از راه عقل میاد. خب اما این که شما کلن بتوانید با چیدن آیات کنار هم در جایی که این قضیه متشابه محکم نیست یا قطعیت هم وجود نداره،
اینجا
موضوع مخصوص صدور هم من فهم، اینجا تفسیر قرآن به قرآن انجام بدید. مثل این که مثلا حالا مثال نمیزم مثالش بعد دوباره بحث رو مثال میره کش میره اینجور کارا. مثلا یه آیه اومده، یه کلمه نعیم اومده، مثلا بذار بگم حالا که ولی بحثش رو نمی کنم، اگه کسی خواست اشکال کنی جواب میدم، ولی فقط بدونی مثلا آیه داریم سوره رو فعقم وچکل دینه حنیفا فطرتت نتی فطرت ناسه، حالا نقل به مزمون یه همچیزی فطرت ناسه علیها، بله بله فطرت الله التی فطرت ناسه علیها. بعد بحث میشه که این عقم وچکل دینه حنیفا، این دینی که فطریه این چی چیه؟ یعنی کلیات دین فطریه یا منظور خصوص خدا فطریه؟ چی چیه دین فطریه؟ بالاخره یه بخشی از دین اعتباریه، اینا چی جور فطریه؟ یا اصلا فطری نیست چیه؟ بعد مثلا شما بیاد بگید خب یه آیه دیگه داریم گفته ان الدین عند الله الاسلام، تفسیر قرآن به قرآن کنیم بگیم به قرینه اون آیه اینجا هم که بوده فرق وچکل دین حنیفا، یعنی تسلیم بودن در برابر خدا فطریه. این هم تفسیر قرآن بقرآنه، ولی ما اینجوری قبول نمی کنیم. مگه روایت باشه، روایت باشه تعبدن می پذیریم، ولی اگر روایت نباشه اینجور نمی پذیریم.
در مان احنافی رابطه تنافس و فعلیت تنافس نسبت به سابقه قطعا محکم و تشابه، یعنی ما می تونیم بگیم اونجا
حالا شیخ طوسی اصلا به فستبق الخیرات استدلال کرد، به سابقه استدلال نکرد، ولی این حرف شما رو میرسید توی حالا بحث‌های بعدی میخونیم که اصلا سابقه اینجا معناش این نیست و میرسید.
استاد ما چرا بعد از یه ظهور دست برداریم؟ هم میگیم ظهور هم در وجوب هم میگیم
تخصیص اکثر میشه،
این دلیل منفصل ما بعد از ظهور دست بکشه و حجیتش بعد دست بکشه.
بله مخصص اشکالش اشکال خوبی بود، من مال جانوری این اشکال حیفه نگیم فهمید اشکالشو میگه شما چرا تو ظهور پس دست کاری میکنید؟ مؤسس منفصل از تطابق دست بکشید. در مخصص های عقلی و عقلایی مرحوم آخون قائله، ما هم اینو قبول داریم، حتی خیلی هم قبول ندارم، ولی معتقدیم عقل ها و بحث های عقلی و عقلایی دو جورن. یه عقلی ها و عقلایی هستن که اینا تو ارتکاز عرفی هم هستن، یعنی عرف هم اینا براش مرتکزه، اینا رو ما باش معامله قرینه متصله می کنیم و لذا اینا رو مثل قرینه متصله، قرینه حالیه متصله برخورد میکنیم، تو همون ظهور از اینا استفاده میکنیم. ولی یک سری امور عقلی و عقلایی هستن که در ارتکاز عرفی نیستن ولی عقل قطعی هست اما تو متعارف نیستن، ما اینها را حجت میدانیم و تو مرحله تطابق مراد جدی و مراد استعمالی از اینها استفاده میکنیم. خلافاً شهید صد که شاید قبلا هم تو همین امسال هم گفتم بهتون، شهید صد، آیه قائدی، آیه شهیدی، آیه احمد شارودی، اینا رو که من دارم، اینا اصلا این قسم دوم رو نمیپذیرن، میذارن کنار. حالا تخصیص اکثر ارتکاز و اولایی هست، یعنی شما توی متعارف هم هست، این نیست که یه امر عقلی باشد که متعارف این رو بگید نداشته باشه. چون امر متعارف و عقلایی هم هست و اصلا خطابی که مستلزم تخصیص اکثر خود عرف مستحجم میبیند و از کسی که خطاب سخن گفتن را میشناسد اینها را قوی میبینه، اینها را در ظهور دخالت میدیم، رد المتشابه علل محکم میکنیم. برای ما رد المتشابه علل محکم مثل آخود میشه، چون ظهور استبغو را ضعیفتر میدونیم از ظهور الخیرات، اون قوی تر میشه، عکس میشه، استبقو حمله بر استحباب میشه. ولی اگر چیزی بود که متعارف مردم نمیدانستن، عقل قطعی بود ولی متعارف نمیدانستن، بله ما اونجا به ظهور دخالت نمیدادیم، توی مراد جدی استفاده کردیم. جواب سوم بذار بگم آقا تموم شد. خب نمیخواستم امروز، من میخواستم برم بعدی ها دیگه واسه بگردیم نکات شیخ طوسی و سیدو بگم که این مطالب زمینه سازی بشه واسه آشیای بعدی که دیگه حالا طول کشید. حرف سوم آخوندم اینه، تو جواب اول و دوم گفت استبقو مولوی استهبابی است، یکی با سیاق که همون تناسب حکم و موضوع بود، یکی هم با قضیه تخصیص اکثر. حرف سومی که داره اصلا این مولوی نیست، ارشادی است. یعنی این یه چیز جدیدی به ما نمیگه، عقل ما هم میفهمد که وقتی که یک چیزی خیر است و خوب است برو انجام بده، مخصوصا تو ماده اون استبقو که استباقه و احتمال این داره که دیگران برن انجام بدن، و سیاق سارو و الی مغفرت من ربکم هم نشون میده یه کار خیلی است که یه نفر دو نفر میتونن انجام بدن، یه عده برن انجام بدن از بقیه ساقط میشه. اینجا نباید پا پس بکشی بگی الان انشالله بقیه انجام میدن، تو از اون بزنی جلو اون از تو بزنی جلو، مسابقه کنید که خودتون به اون خیر بگید برسید و ثوابش را ببرید. این را عقلم میفهمه، عقل آرزوتر انجام بده، تو خدا چه دیگه دیگه انجام میده بعد ساقط میشه، میبینی موضوع از بین میره. وقتی که تو الان میتونی انجام بدی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. فاستبق الخیرات هم داره همینو میگه، میگه وقتی خیره چون استخاره میکنی، استبقو وقتی سبب مغفرته و تو هم به این سبب مغفرت نیاز داری چرا دست دست میکنی، سال او تا این سبب مغفرت از دستت بگید نرفته. کما اینکه روایتی هم که میاد سبب مغفرت رو تطبیق میده با توبه، اونم همینه، یعنی تا دستت کوتاه نشده و امکان توبه داری توبه کن، که تطبیق البته داله بر حس نمیشه، اینو در رد شیخ طوسی بعدا هم میگیم که حس نیستی تطبیقه. لذا این میشه اصلا امر ارشادی، لذا نه داله بر وجوب مولویست به نحو تعدد مطلوب و نه در داله بر وجوب مولویست به نحو قید الزامی و نه حتی داله بر استحباب مولویست، بلکه صرفا به اصطلاح همون امر ارشادیست، به اون امری که عقلا میفهمیدن. یه نکته رو اینجا باید بگم، حیفه برای این مطلب، ببینید یه حسنه در مقام امتثال، این آقای تبریزی خوب توضیح در ذیل کلام ها خوب خواستید مراجعه کنید، یه حسنه در مقام امتثال داریم، یه حسنه در مقام ملاک داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. اگر یه چیزی در مقام امتثال حسن داشت لزوما نمیشه بگیم ملاک بیشتری هم داره. اونی که اغلا توی اینجور موارد دارن اینه، میگن این کار خیره در مقام امتثال تعجیل کن، برو زودتر انجام بده تا دستت بگید نرفته. آره به این پس دخترم گفتم نماز رو بخون اول وقته، گفت که حالا وقت هست، بعد اومد به من گفتش که آه پول بده میخوام برم فلان جا، گفتم حالا وقت هست، گفت چرا خب پول که داری بده دیگه، گفتم وقت، بعد رفت گوشی شما بود گفت الان یه شماره واسه میان شماره شو برام بخون، گفتم نمیخون، گفت چرا، گفتم واسه این که حالا وقت هست، گفت نه بعد ازم چند دقیقه باطل شد بشه دوباره چیز بود. بعد که خودت پکر شد گفتم چطور نماز که میرسی بگی حالا وقت هست، اینجا که میرسی بگی حالا بذار الان فوری من زودتر این کار انجام بدم، همون فوریتی که میگی زودتر انجام بدم شاید بعد بابا پشیمون شد پول نداد یا فروش رفت یا هزار و یه اتفاق افتاد، تو نماز هم هست باشه، ما که نمیدیم واجب اول وقت تشریح که نکردیم حالا برا حسن در مقام ملا امتثال دقت کنیم، ملازمه نداره با حسن در مقام ملاک.
فوت شدن اون کار برای
آره اینی که الان خوب چون اگه اینو دقت نکنید از جواب سوم درست نمیشه. شما میگید خب باشه اغلا میگن، اغلا میگن زودتر بخونی بهتره دیگه، پس دوباره استحباب ثابت میشه و حکم اغلا. نه، اغلا که میگن مسارعت کن زودتر انجام بده در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. اینو حسنی که میگن مال مقام امتثاله، یعنی تا موضوع از دست نرفته، تا موضوع از بین نرفته برو انجام بده، تا تنور داغه بچسبه. نه حسن در مقام ملاک که این یعنی یه ملاک بیشتری داره ولو ملاک استحبابی یا وجوبی. اینو دقت کنید تا فرق جواب سوم با جواب اول و دوم معلوم بشه. در جواب اول و دوم شما وقتی خواهد به استحباب فوریت میشید، یعنی در همون مقام ملاک هم معتقدید اونی که فوری انجام میده یه مصلحت بیشتری بگید گیرش میاد، اما جواب سوم صرف حسن در مقام امتثاله، ملازمه با حسن در مقام ملاک پیدا نمی کنه. دیگه زودتر انجام بده تا یه وقت موضوع از دستت بگید نره، یا یه وقت مثلا مشکلی پیدا شد تحصیلن للمنفعه دفعن للعقوبه. اما اینکه لزومن در ملاک هم ملاک بیشتری داشته باشه این به دست نمیاد. این هم بدونید راجع به فرق جواب سوم با تای قبلی. حرف آخون تمام شد، بیریم سراغ بحث. چی؟ یعنی خطاب و اینجوری میگفت فلیه زر لذین ها دیروز گفتن یخالفون المساره، هیچ اشکال هم بداشت. این سیاه رو نباید بداشت،
مثلا برای اینکه به وجود برسیم باید حضر از ترک،
نه نه کلمه حضر رو بیاره، سیاه رو باید عوض میکرد، نه سیاه رو باید عوض میکرد، نباید این سیاه رو میابرد خیرات رو میذاشت موضوع استوقع رو میذاشت بود. مثلا میگفت فلیحذر الذین یخالفون المسارع، این سیاق که خیرات رو میذاره موضوع استبق رو میذاره حکم، یعنی این استبق قید الزامی خیرات نبوده. اگه استبق قید الزامی خیرات بود مثلا به این سیاق باید میگفت فلیحذر الذین یخالفون المسارع، عبارت آخود ظاهرا این باشه. فردا میریم سراغ مدارس. اگر من باز امروزم چک میکنم اگر حرفای بورژوازی و حائری زیاد بود که بود، اگر نبود اینجا حرفای تبریزی رو بر آخود خواهیم گفت. اصفهانی آغازی هم سر جاش بود.
اصلا همینجا این مفعلی از الذین خالد دوباره گیر دادم گفتم حالا این مخالفت واجبه یا چیه؟ دوباره همین اشکاله
نه دیگه نمیشه بگی چون ماده حزم خودش داله بر وجود بود.
ماده حذر دال بر وجود در جایی که این امر رو شما قبول بکنید،
فعلی حذر امر
نه، امر اگه دال بر وجود باشه اون حذر هم واجب میشه.
ببین من حالا حذر کار ندارم، اگه یه همچین سیاقی میگفت من وجود رو قبول میکردم
تمام اشکالی دارم میکنم،
نه این اشکال بسید نمیشون چون اونجا هم ماده حذر بود.
ماده حذر در صورتی که متعلق امر واقع میشه
قبول، درست. اما نکته اینه خب چون معتقد هم که واقع شده خب فل یحذر،
نه بحث هم نیده میگم، بحث هم اینه که وقت شما خود امر را زورش را در وجود میاد مثلا اطلاق میگیری یا وضعی میگیری دوباره اینجا فرق میکنه،
میدونم فرق میکنه،
یعنی صرف اگر... که ماده حذره
یه لحظه سب کن ظهور فل یحذر در وجود قوی تر از ظهور استبقو در وجوده. چرا؟ به خاطر اینکه توی استبقو ماده استباق میاد، الان تو مدارس میخونیم دارم، بعد احتمال بحث مشارکت میده، احتمال بحث جلو افتادن دیگران از شما میده خدمت شما شد، فقط اون ظهور اطلاقیه. تو حذر هم این احتمالات منتفی میشه، هم ظهور ماده حذر میاد کمک میکنه به ظهور هیئت هم در وجود. یعنی شما دو تا منشأ میاری این ور، بعد اگه اون ورش هم حتی ظهور وضعی بود، حتی مثلا خیرات که وضعیه، باز با این هیئت رو قوی تر کنم و بحث اصلا
بسید و اصلا این مبتنی بر اصالت الحقیقه میشه شما خود
اصالت الزهور
نه مبتنی این که شما الان دارید تمسک میکنید به الخیرات بعد میگید الخیرات چون جمع محلای به الف لام است
ظهور
استفاده کنم کنم جمع محلای به الف لام است و جمع محلای به الف لام بالوز دلالت میکند بر اون و اگر شما بخواید این را تخصیص بزنی خب این چی میشه نتیجهش نتیجه میشه
خب
نتیجه تخصیص اکثر میشه مستحجن
خب پس نتیجه میدم ظهور الخیرات در اون قرینه قرار میدم از ظهور استنقو در وجود دست میکشم و با توجه به اینکه ظهور الخیرات رو بالوز میدونم ظهور استنقو رو به اطلاق میدونم اینو از هم میتونم میدونم این کار بکنم آخوند هم میتونه این کار بکنه چون اونم هم میتونه
آخوند که اصلا ظهور نمیگیره مفرد طلب فقط میگیره
مفرد محلا به ال رو انکار میکنه
نه برای استنقو هم برای امر که قائل به وجوب نیست آخوند
طلب
است قائل به طلب کلی طلب
نه هیئت داله بر وجوبی که قبول کرد آخوند چون بحثه
نه نگیره بادول امر
یعنی تا الف لام چی میگه آقا
اتخاذ ممنوع کردید
آقا آخوند سر الف لام چی میگه
یعنی فقط میگه نگاه کنید بعدا هم نمیگه آقا قاهدی میگه هم دور قبلش میگه هم این دور هم دوباره میگه که آخوند چیزه توی هیئت عام موضوع رو فقط طلب میدونه